أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما خاتمهم وأفضلهم محمد. أهل بيته الأطيبين الأنجبين، سيما بقية الله في العالمين، بهم نتبلى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. مقدم شما برادران و خواهران بزرگوار حوزوی و دانشگاهی، سپاهی و بسیجی، دانشجویان و دانش آموزان و بزرگوارانی که در رشته های گوناگون علوم اسلامی تلاش و کوشش می کنید، گرامی می داریم. ایام سوک به شهادت صدیقه کبرا سلام الله علیه است. این مصیبت را به پیشگاه ولی از ارواح نافدا تعزیت عرض می کنیم. بحث های روز پنجشنبه در دو بخش خلاصه می شود. بخش اول مسائل اخلاقی بود، بخش دوم شرح کوتاهی از بیانات نورانی امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه که اون هم با مسائل اخلاقی هماهنگ بود. در نوبت‌های قبل به این نتیجه رسیدیم که انسان یه موجود حقیقی است اصل اول و پویا و متکامل است اصل دوم. تکامل یک موجود حقیقی باید به وسیله امور حقیقی باشد اصل سوم. زندگی انسان با قوانین اعتباری سامان میپذیرد اصل چهارم، زیرا وجوب و حرمت و صحت و بطلان و حلیت و امثال ذلک اینا قوانین اعتباری هستند. بیع و شراء و اجاره و مضاربه و اینها یه حقایق خارجی نیستن. اصل پنجم این بود که این گونه از قوانین اعتباری که وجود خارجی ندارن حتما به یک حقایق متکیان. اون حقایق را وحی با خبر است و عقل قانون شناس خوبی است، نه قانون گذار. قانون گذار فقط خداست ولا غیر، زیرا از مصالح و مفاسد ملاک‌ها با خبر است. یک، نتیجه این کارها به صورت بهشت و جهنم در می‌آید. دو، پس تنها مبدأ قانون گذاری وحی است و عقل قانون شناس خوبی است، چراغ خوبی است. عقل سراج است و نه سراط، راه را دین معین می کند. اینا گذشت. بعد به پنج اصل دیگر رسیدیم که تکرار اون ممکن است برای کسانی که در جلسات قبل حضور داشتند ملال‌آور باشد. در کنار اون اصول پنجگانه یه اصول پنجگانه دیگری بود که جمعاً شده ده اصل و فروعاتی هم بر این اصول دهگانه مترتب بود. اون چه در این نوبت مطرح است این است که ما زندگیمون با دوستی و دشمنی، رضا و سخط، قبض و بسط همراه است. اگر به چیزی علاقمند بودیم به خوبی برابر اون وظیفه انجام میدیم، اگر علاقه نداشتیم با دل سردی او تلقی میکنیم، اگر چیزی خوشایند ما بود او را میپذیریم، چیزی برای ما خوشایند نبود نمیپذیریم. اینا وضع ماست و این یه چیز بدی نیست. ما با این سرمایه خلق شدیم. اما معیار حب و بغض چیست؟ معیار رضا و سخط چیست؟ معیار قبض و بسط چیست؟ ما ما از چی خوشمون بیاد، از چی بدمون بیاد، نسبت به چی عصبانی بشیم، نسبت به چی مهربان باشیم. پس دو امر است، یکی این که محبت و عدابت، رضا و سخط جز سرمایه های ماست، ما اونها داریم زندگی میکنیم، این رو نمیشه کنترل کرد، این چیز خوبی است. دوم این که معیار چیست، ما از چی خوشمون بیاد، از چی بدمون بیاد، نسبت به چی حساس باشیم، نسبت به چی نگران باشیم، نسبت به چی غصه بخوریم، نسبت به چی فرحناک و مسرور باشیم، این را نمیدونیم. چون نمیدونیم، زمام این کارها را به دست خودمون میگیریم که اگر چیزی ما تلاش کردیم به او رسیدیم خیلی خوشحال میشیم، به اون نرسیدیم خیلی نگرانیم، چیزی داشتیم از دست ما گرفتن خیلی نگرانیم، چیزی رو از دست دیگران گرفتیم خیلی خوشحالیم. اینها درست نیست. چرا؟ برای اینکه ما نه از گذشته این اعمال با خبریم، نه از آینده این اعمال. ما موظفیم طبق دستوری که ما دادن تلاش و کوشش بکنیم، هیچ کوتاهی نکنیم. شد خدا را شکر، نشد خدا را شکر. این چنین نیست که اگر نشد ما ضرر کرده باشیم. یه مطلبی در سوره مبارکه حدید هست که همون مطلب نورانی را وجود مبارکه امیر مؤمنان سلام الله علیه در چند نامه ایشون ثبت کرده. ور این است که لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، یعنی شما تلاش و کوشش دنبال بکنید برابر اون راهی را که خدا به شما نشون داد. اگر این کوشش شما به جایی نرسید نگران نباشید، چون شما نمیدونید آینده این کار چیه. اگر چیزی از دستتون رفت قصه نخورید، چون نمیدونید آینده این کار چیه. و اگر چیزی به دست آمد مسرور نباشید، چون نمیدونید پایان این کار چیه. فرمود اگر یک کاری انجام دادید که رضای خدا و پیامبر در او بود، این فرح دارد، به ذالک فلیفرح، این درست. اما اگر یک مالی، یک سمتی، یک شغلی، یک منصبی، یک پستی به دست آوردید، این رو به عنوان وظیفه داشته باشید و برابری هم کار بکنید، اما مسرور باشید که اگر یه وقتی از دست شما رفت غمگینتون بکند و در اثر اندوهگین شدن از کار بمانید، این درست نیست. امو لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، اون چرا که داد شما مسرور نباشی، چون همه اینها وسیله آزمونه. اون چرا از شما گرفت اندوهگین نباشید، چون این آزمایشه. انسان وقتی تو کلاس آزمایش است در هر دو حال به وظیفه آزمون عمل میکند. مشکل ما در این گونه از مسائل این است که خود را کارشناس میدانیم. یک، به جای اینکه سراج باشیم سراتیم. دو، خیال میکنیم راه را خود ما تعیین میکنیم. لذا اگر یه پستی به ما دادن نهایت سرور نشاط درش هست، به دیگه تبریک میگیم، خیال میکنیم این یه فضیلتیست. یه وقتی که از ما گرفتن دیگه هرچی از دستمون برمیاید یا از زبانمون برمیاید کوتاهی نمیکنیم، در حالی که هر دو امتحانه. فرمود لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، اونگاه رضا و تأسف ما می شود مشرکانه و نه موحدانه. ذیل این آیه که خدای سبحانه فرمود بسیاری از مؤمنین گرفتار شرک ضعیفن، این است. هر روایاتی است که عرض بکنم، فرمود و ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، یعنی بسیاری از مؤمنین یه شرک ظریف و ضعیفی در درونشون رخنه کرده است. چرا؟ بلکه خودشون صاحب نظر میدونن، به جای قضا و قدر الهی خودشون رقم میزنن، گویا از آینده با خبرن، گویا از گذشته با خبرن، گویا همین را سعادت میپندارن، در حالی که نه از گذشته با خبرن نه از آینده با خبرن. این عطیه الهی نیست، این امتحان الهی است. این خیال بکند این کوثر است در حالی که تکاثره. خب چون خیال میکند کوثر است در حالی که تکاثر است، خوشحال میشود روزی که این پست از او گرفتن، این سمت از او گرفتن، دادش بلنده. همون لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. شما از آیندهش با خبری، یعنی ادعای قضا و قدر داری، این میشه همون شرک ضعیف. فمود به ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. اون چی که به عنوان روایت در زیرین آیا آمده، این تطبیق مصداقیست بین تفسیر مفهومی، لذا مفید حاصل نیست. از معصوم سلام علیه السلام کردن که چگونه مؤمن مشرک میشه، فرمود همین که میگه لولا فلان لهلکتو، اگر فلان کس نبود من میمردم، فلان طبیب نبود من شفا پیدا نمیکردم، فلان شخص نبود مشکل من حل نمیشد، خب این یه شرک دیگه. عرض کرد چی بگیم؟ فرمود بگید خدا را شکر بکنیم که خداوند به وسیله او مشکل ما را حل کرد. اینا ابزارن نه علل مفی. خب پس اگر کسی بگوید من خودم زحمت کشیدم، این تفکر قارونی با شرک همراه است که خیلی از ما مبتلاییم، چه در حوزه، چه در دانشگاه، چه در جای دیگه، میگه ما خودمون زحمت کشیدیم به اینجا رسیدیم. قارون هم که بیش از این نمیگفت، گفت انما اوتیتو علی علم عندی. بسیاری از ماها اسلامی حرف میزنیم و قارونی فکر میکنیم، خب این همون شرک ضعیفه دیگه. اون که میگوید انما اوتیت و علا علم اندی، من خودم زحمت کشیدم چون عالم بودم فراهم کردم، خود را میبیند نه خدا را. اما اون که میگوید ما بنام نعمتن فمن، چه در قنوت نماز چه تعقیبات نماز، مضمون این آیه را تکرار میکند که ما بکن من نعمتن فمن الله، این میشه موحد. بنابراین اون چه که در آیه است که ما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، بسیاری از ماها گرفتار این شرک رقیقیم. اگر از این شرک رقیق نجات پیدا کردیم و موحد شدیم، راحت زندگی بکنیم، عمری را راحتیم. داد خدا را شکر، گرفت خدا را شکر. این چنین نیست که حالا اگه یه سمتی رو از ما گرفتن آسمان رو به زمین بدوزیم. ما نه از آینده با خبریم نه ما استحقاق ذاتی رو داریم، باید راحت زندگی میکنیم، نه بیراه میرویم نه راه کسی را میبندیم. حالا برسیم به بخش دوم از بحثمون که نامه وجود مبارک هست امیر است. مستحضرید که وقتی وجود مبارکه هست امیر سلام الله علیه حکومت اسلامی را پذیرفتن، امپراتوری ایران که در شرق حجاز بود، امپراتوری روم که در غرب حجاز بود، این دو امپراتوری هر دو تسلیم شدن. اون چی که فعلا در خاورمیانه به صورت 40-50 کشور دولت است، اون روز یک دولت مرکزی داشت که در اختیار هست امیر بود. ایران با همه وسعتی که داشت که بحرین گوشی از ایران بود، افغان گوشی از ایران بود و مانند آن، این چند تا استونداری شده که کرمان و اهواز و فارس زیر مجموعه بصره که محور استونداری بود و استوندارش ابن عباس بود اداره می شد. برای آذربایجان یه استوندار، برای اصفهان یه استوندار، چند تا استوندار بود. عبدالله ابن عباس استوندار رسمی هست امیر سلام الله علیه بود در استونداری بصره، که این سه چهار شهر مهمی که یاد شده، یعنی کرمان و اهواز و فارس، زیر مجموعه استونداری بصره بود. نامهای از امیر به عبدالله ابن عباس که استوندار رسمی بصره بود، بخشی از اونها در نهج البلاغه آمده. نامه 22 و همچنین نامه 66 که در نهج البلاغه است، هر دو نامه است که از طرف وجود مبارک است امیر به عبدالله ابن عباس رسیده. ایران بارها مرازه فرمودی که نهج البلاغه کتاب حدیث نیست، نهج بلاغت است. لذا یه حدیث نورانی که از هست امیر هست، مرحوم سید رضی رو تقطیع میکند. گاهی مثلا نامه‌ای که 3 صفحه است، ایشون 1 صفحه‌شو نقل میکند، یا خطبه به سخنرانی که 5 صفحه است، ایشون 2 صفحه‌شو نقل میکند. انتخاب میکند اون جمله‌ها یا آهنگینی که با فصاحت و بلاغت بیشتری گفته شد، اونها را جمع کرده. وگرنه اصل حدیث در تمام نهج البلاغه است، در خود نهج البلاغه. خب در نامه 22 این چنین فرمود که ابن عباس میگوید بعد از کلام رسول خدا علیه و آله السلام هیچ کلامی به اندازه علی ابن ابی طالب، یعنی این سخنی که در این نامه است، برای من نافع نبود. و کان یقول و من تفعت به کلام بعد کلام رسول الله علیه و آله آلاف تدرسنا کن تفاعی به هذا الکلام. معمولا نامه از جاش مشود من عبدالله علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین الى امیر بصره او والی بصره، مثلا ابن عباس. حضرت عمود اما بعد، فَإِنَّ الْمَرْءَ قَدْ يَسْهُرُّهُ دَرْكُمَا لَمْ يَكُنْ لِيَفُوتُهُ. خیلی از چیزاست که انسان چه بخواهد چه نخواهد به او میرسد، ولی وقتی که رسید خیلی خوشحال میشود، به دیگر تبریک میگم، خودش خوشحال میشود، سور میدهد، دیگه نمیدارد این امتحانی که. خب این تبریک گویی برای چیه؟ این نشاط برای چیه؟ این امتحانیست، ببینه خود چه میکنی؟ چرا مسرور شدی؟ سرش اینه که خود را آگاه به قضا و قدر میدانیم و خیال میکنیم این فضیلت است و مقام و منصب است برای ما، مشروع میشه، در حالی که نمیدونیم امتحانه. و یسوه فوت ما لم یکن لیدرکه. بعضی از چیزاست که سهم ما نیست، روزی ما نیست، این از دست ما گرفته شده یا به ما داده نشده. خیلی بدمون میاد، نگرانیم، اعتراض میکنیم، نقد بیجا میکنیم، در حالی که نه از آینده با خبریم، نه از سهم دیگران با اطلاعیم. اما این برای چیه؟ هم اون سلب هم این اثبات، هر دو امتحان است. یه بیان نورانی حضرت دارد که ان الغنا والفقر بعد الارض علی الله. داشتن چیز خوبیه، نداشتن چیز بدیه، اما این داشتن و نداشتن، فقر و غنا در روز نتیجه امتحان مشخص میشه و اونجا اومد الارض علی الله. هر کس اونجا دارا بود، خب خیلی خوشحال دیگه، معلومه نتیجه است. هر کس اونجا توهی دست بود، بد دیگه. خیلی افرادن که اینجا سوارن ولی اونجا پیاده می آین. خیلی افرادن که اینجا پیادن اونجا سواره می آین. بسا امیر که اونجا اسیر خواهد شد، بسا اسیر که اونجا امیر می آید. بسی سواره که اونجا پیاده خواهد شد، بسی پیاده که اونجا سواره خواهد بود. ما نمی دونیم اونجا چه خبره. که در هنگام امتحان معیار روشن نیست، نتیجه امتحان ها که داده شد روشن است. فبود اینجا که اینا افسوس میخورن، برای چی افسوس میخورن؟ ان الغنا والفقر بعد الارض علی الله. خب حضرت فبود این چنین باش ابن عباس، فلیکن سرورک بما نلت من آخرتک. اگر کار خوبی کردی، مشکل مردم رو حل کردی، کشورت رو حفظ کردی، به داد محرومان و مظلومان شتافتی، خوشحال باش. ولیکن اسفوکه علی ما فاتک منها، اگر از فیضی محروم شدی، از خدمت کردن محروم شدی، از انجام وظیفه محروم شدی، متاسف و غمگین باش، چون اون غم باعث ترمیم و جبران کردن است. و ما نلت من دنیا که فلا تکثر فیه فرحا، اگر تکاثر گیرت آمد خیلی خوشحال نباش. اگر کوثر نصیب تو شد سعادتمندی دیگه، اومد نشاط داری. و ما فاتک منها فلا تأس علیه جزعا، چیزی از دنیا از تو گرفته شد نگران نباش. خیلی ها هستن اونه خبر نداری که این سمت و این پست و این وضع در آینده چه اثری دارد که. ولیکن همک فی ما بعد الموت، تو مسافری، اون چی که اینجا تهیه کردی باید همه رو بذاری، و اون چی که اونجا به دردت میخوره باید به همراه ببری. اون چیه؟ اونجا که کالای دنیا راهی ندارد که، کالای اخروی راه دارد. اون چی که در این نامه 22 آمده مشابهش در نامه 66 آمده که دیگه اون را جداگانه بحث نکنیم، همین امروز میخونیم. در نامه 66 همون اما بعد، فإن المرء ليفرح بشيء الذي لم يكن ليفوته، همون خیلی از افراد گاهی خیلی خوشحالن برای رسیدن به چیزی که این روزی حتمی اونهاست، هرگز از اونها فوت نمیشد، به هر وسیله بود به اونها میرسید. این سرور زائد برای چیه؟ و یحزن علی الشیء الذی لم یکن لیصیبه، غمگین است برای چیزی که اصلا مقدر نیست، سهم او نیست. 70 میلیارد بشر فعلا زندگی میکنن، هر کدام یه روزی خاصی دارن. خدای سبحان فرمود نه تنها این افرادی که در عالم زندگی میکنن، همه حیوان ها، همه پرنده ها، همه موجودات زنده دریا، تمام مار و عقرب در دیوان من حساب دارد. علی الله رزق، این تعبیر علاست. من متعهدم هیچ ماری، هیچ عقربی اسمش در دفتر من فراموش شده نیست، برای همه روزی مایه. این خداست، منتها ما نمیدونیم روزی ما چقدره، به چه اندازه میخواهیم، چه اندازه برای ما بسه. اونی که باید بگذاریم و برویم که روزی ما نیست، ما میشیم انباردار. اون مقداری که بهره ماست از او استفاده میکنیم روزی ماست. اگر اون بزرگوار گفت حاجت موری به علم غیب بداند در بن کوهی صخره سما، همین سعدی او را از همین آیه گرفت. همون تمام حیوانات در دفتر ما حسابی داره. علی الله رزقها، این بینش توحیدی آدم راحت بکنه. فرمود فلا یکن افضل ما نلت فی نفس که من دنیاک بلوغ لذتن او شفا قیزن، مبادا بهترین بهره‌ای که خیال میکنی نصیب توست اینه که رقیبی را از پا در بیاری، یا به یه لذتی برسی یا به شهوتی برسی. نه رقیب را از پا در آوردن فضیلت است، نه به یه شهوت و لذت رسیدن سعادت. فلا یکن افضل ما نلت فی نفسه که من دنیا که بلوغ لذت او شفا قیز، ولکن اطفاء باطل او احیاء حق. اگر توانستی باطلی را از بین ببری، حقی را احیا کنی. یه شبهه‌ای در بین جوانها شد، اگر توانستی محققانه اون شبهه رو برطرف کنی. مشکلی در جامعه رخ نکرد، بتوانی با جهاد اقتصادی او را حل کنی، این نشاط دارد. اگر این کارا رو کردی، این کارا آخرت از کارای دنیا که نیست. فرمود لکن اطفاء و باطلین، یعنی باطلی را خاموش کردن یا حقی را زنده کردن، اینها وسیله نشاط دوست. ور یکن سرور و که به ما قدمت و اسف و که علی ما خلفت، اون چرا پیش فرستادی خوشحال باش، برای اینکه او تمام اتاقات آماده میکنه. در هر نشئی باشه بالاخره بدن داریم، وقتی بدن داریم مسکن میخواییم، پوشاک میخواییم، خوراک میخواییم، نوشاک میخواییم. در دنیا اینها را با ضوابط و روابط، با حلال و حرام میشه تعیین کرد، اما در آخرت نه ضوابط در کار است نه روابط، نه حلال در کار است نه حرام. ضوابط یعنی کار، کسب، تجارت، عقود اسلامی. روابط اینه که برادر مشکل برادر را حل کنه، پدر مشکل فرزند را حل کنه. در آخرت لا بیع فیه ولا خله، چون یوم یفر المرء من اخیه و امی و ابی. خب احتیاج هست، احتیاج مسکن هست، خوراک هست، پوشاک هست، نه ضوابطی در کار است که کسی خرید و فروش کنه، نه روابطی هست که با برادری مشکل حل بشه. خب اینا رو در اینجا برد دیگه. احتیاج هست و چیزی که حاجت را رفع بکند در اونجا بالقول المطلق نیست، لا بیع فیه ولا خله. هر کس توشه خودش رو همراه خود میاره دیگه، تزود و فین خیر از زادر تقوا. خب در اون خطبه 66 فرمود ول یکن سرور رو که به ما قدمت و اسف که علی ما خلفت و هم مکفی ما بعد الموت. برای این که انسان که مسافر است باید به اون مقصد اصلیش بیندیشد، نه برای مسافرخونه. ما به اندازه‌ای که در مسافرخونه هستیم باید وسایلمون داشته باشیم. اینم اساره نامه 66 است که با نامه 22 هماهنگ است. مجددا مقدم همه شما مهمانان بزرگوار، برادران و خواهران را گرامی می‌داریم. از ذات اقدس اله مسئلت بکنیم به همه شما خیر و سعادت و صلاح و فلاح مرحمت کنند. پروردگارا امر فرج ولیت را تسلیم فرما. آمین. نظام ما، رهبر ما، مراجع ما، دولت و ملت و مملکت ما را در سایه امام زمان حفظ بفرما. آمین. مشکلات دولت و ملت مخصوصا در بخش اقتصاد، مسکن، ازدواج جوانها، همه را در سایه لطف ولیت برطرف بفرما. جوانهای ما، فرزندان ما را تا روز قیامت از بهترین شیعیان اهل بیت قرار بده. آمین. ارواح مؤمنان عالم، امام و شهدای انقلاب جنگ را با انبیا و اولیا محشور بفرما. آمین. امنیت مناطق مسلمان نشین، مخصوصا ایران، عراق، افغانستان، پاکستان، فلسطین، لبنان، سوریه، غزه، بحرین مظلوم، یمن، لیبی، تونس، مصر، همه کشورهای فاخاسته را در سایه وجود مبارک ولی از ارواحنا به تراب مقدمه الفدا تأمین بفرما. خطر استکبار و صهیونیست، خطر قذافی ها و آل خلیفه و آل سعود را به خود اونها برگردان. شیعیان بحرین را به حق قرآن و اسرت و حق صدیقه کبرا صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین نجاس مرحمت بفرما. زندانی های مصر، زندانی های یمن، زندانی های سعودی، زندانی های بحرین، زندانی های تونس، همه را در سایه ولیت آزاد بفرما. این کشورها و نظامهای الهی را تا ظهور اون حضرت از هر خطری محافظت بفرما. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله.